لوموس.
سلام، اینجا لوموس از یوتیوب مرکز دنیا جادوگری. من خشایارم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به فصل پنجم محفل ققنوس لوموس.
اینجا ما در مورد هری پاتر صحبت میکنیم و در مورد کل داستانم حرف میزنیم، یعنی اگر که آخر داستان رو نمیدونید ممکنه یه سری چیزا براتون لو بره.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
شروع کنم اپیزود رو و میرسیم به فصل پنجم که همطور که میلاد گفت که اسمش هم هست The Order of the Phoenix، حالا محفل ققنوس، یا یه زمانی اون اوائل که کتاب اومده بود یه سری مثلا معنی کرده بودن فرمان ققنوس یا نمیدونم حلقه ققنوس،
کلاژ ققنوس،
آره
همه چی ترجمه شده.
نه بلد نیستم.
حالا فرمان که دیگه، حالا درسته اوردر معنی فرمانم میده، ولی اینجا
آدم یاد فیلم ده فرمان موسا میفته.
معنی
سفارش
فرمانه، آره ده فرمان موسا، ولی خب معنی سفارش هم میده، منتها رستوران نیستش که خونه سیریوس اینا کسی بخواد چیز سفارش بده.
اسپانسر این اپیزود لوموس جادوی دیجیتال خیابون دایگان جی مکس ادز. تا حالا شده بخواید توی دنیای دیجیتال جادو کنید ولی ندونید از کجا باید لوازم جادو رو بخرید؟ جی مکس ادز میتونه به کسب و کارها و تولید کننده های محتوا کمک کنه تا توی دنیای دیجیتال یه جورایی جادو کنن. با کمک جی مکس میتونید بیشتر دیده بشید و درآمد بالاتری رو تجربه کنید.
جی مکس سرویس های مختلفی رو ارائه میده. اولیش سرویس گوگل ادز که مثل چوب دستی دامبلدور میمونه. استفاده از این سرویس مثل استفاده از قوی ترین چوب دستی دنیای جادوگریه. تبلیغاتتون با قدرتی مثل جادوی الدروان تو گوگل پخش میشه. یه جوری که توی چشم هم زدن همه ببیننتون. کانال یوتیوبتون دو برابر مخاطب جذب میکنه و درآمدتون بالاتر میره.
یه استودیوی صدا و تصویر هم دارن که مثل اتاق ضروریاته. یه اتاق جادویی که هر چیزی که فکرشو بکنی رو در اختیارت میذاره. هر نوع محتوایی که بخوای بسازی، چه صوتی چه تصویری. از دوربینای حرفه‌ای گرفته تا میکروفونای با کیفیت. اتفاقا ما خودمون هم این اپیزود لوموس رو تو همین استودیو ضبط کردیم.
خدمات سئوشون هم یه چیزی مثل تلسم لوموسه که سایتتون رو از تاریکی صفحه دوم گوگل میاره به نور صفحه اول گوگل با بالاترین رتبه ها.
و بالاخره طراحی وبسایت. براتون یه وبسایتی با امنیت بالا طراحی میکنن که مثل پاترونوستون میمونه. دقیقاً منطبق با شخصیت برندی که دارین.
برای استفاده از این سرویس ها به وبسایتشون gmaxads.com سر بزنید.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
خب حالا توی این فصل در واقع من به سه قسمت تقسیم کردم اتفاقاتی که توی این فصل میفته. اولی شباهت‌های هری و سیریوس در اثر تصمیمات دامبلدور، دومیش بحث بالغ نبودن بچه‌ها به خصوص هریه، و سومی هم ولدمورت و محفل، دامبلدور و فاج. حالا قبل اینکه به این برسیم اینم بگم که یه ذره گشتم واقعیتش تاریخه که این روز اتفاق میفته رو پیدا نکردم، ولی فکر کنم همون روزیه که تو اپیزود قبلم امید گفت دیگه.
فصل به پایان رسید.
آره چون در
آره
ادامه
چون همون دارن شام میخورن همون روزه.
آره در ادامه همون روزه. خب در واقع با این مدلی که فصل عوض شد متوجه میشیم که اینجا خونه والدین سیریوس بوده و اون بوده که به دامبلدور پیشنهاد داده اینجا رو تبدیلش کنن به قرارگاه محفل ققنوس. اما تو همین اولین جمله های سیریوس تو این فصل متوجه یه حس سرخوردگی میشیم که سیریوس داره، چون میگه شاید این تنها کار مفیدی بود که میتونستم بکنم. این حس سرخوردگیه ما رو یاد حس هری توی همین فصل اول کتاب میندازه. تو این فصل متوجه میشیم که سیریوس از اینکه نمیتونه برای محفل مفید باشه ناراضیه، تا حدی که جلوتر به هری میگه که نمیفهمه که برای چی مثلا هری اینقدر شاکیه، چون خودش از هیجان اومدن دوتا دمنتور استقبال هم میکنه اتفاقا. بعد حالا جالبه ببینید سیریوس میدونه که روبرو شدن با دمنتور چه حسی داره، ولی از بس خسته است تأثیر این چند سالی که گذرونده واقعا باعث میشه که به این حد برسه این حرفو بزنه. خب 12 سال توی زندان بوده، ببخشید 12 سال تو زندان بوده، اونم برای جرمی که مرتکب نشده بوده. بعدش هم که 1 سال آواره کوه و بیابون بوده و با اون وضعیتی که خوندیم تو کتاب قبلی موش میخورده و نمیدونم اصلا یک وضعیت با بدبختی زندگی میکرده. حالا هم که در واقع اومده اینجا توی خونه انگار وارد یه زندان جدید شده.
بله.
از این زندان نمیتونه بیاد بیرون.
اونم چه خونه ای؟
دقیقاً اونم تو خونه
که ازش متنفره.
دقیقاً پر از خاطرات بد براش و داره میبینه که بقیه هر کدوم یه فایده ای واسه محفل دارن، اسنیپ هم که میاد به روش میاره، ولی اون
اتفاقا...
حتی نمیتونه بره بیرون قدم بزنه.
اصلا اتفاقا همینو میخواستم بگم که سیریوس هر روز هفته داره با یه دمنتور سرکله میزنه، دمنتوری به اسم سیوروس اسنیپ. خیلی بیتاراف دارم میگم، حالا بحث شباهت ظاهری رو بذاریم کنار، دقیقاً کاری که اسنیپ داره با سیوروس با سیریوس میکنه دقیقاً کاریه که یه دمنتور میتونه با یه جادوگر دیگه بکنه. تمام خاطرات بد و تمام سرخوردگی های سیریوس داره میزنه تو سرش هر روز. حالا درسته اون حس سرما اینا رو نمیده، ولی سیریوس که از درون تهی میشه.
آره
دیگه.
ولی کلاً هم
تعجبی نداره که اون حرفو بزنه دیگه.
سیریوس الان اینجا خیلی داره احساسه عدم کفایت میکنه و واقعا خیلی براش سنگین میاد این اتفاق، به خاطر اینکه تنها کاری که تونسته بکنه تا الان برای محفل این بوده که صرفا تونسته خونه والدینش رو در اختیار محفل بذاره که حالا جلساتش اونجا برگزار بشه و هم فکری داشته باشه، ولی عملا مثل بقیه اعضا نمیتونه فعالیت بیرون از این مقر داشته باشه، به خاطر اینکه عملا یه جور مهره سوخته شده، چون که لو رفته که حالا انیماگوس یا جانور نماست و همه هم میدونن چه جور جانور نمایی هست و دیگه عملا یه جوری سوخته.
ببین من نظرم اینه، حالا نمیدونم شما حرفی دارین یا نه، ولی من نظرم اینه که اگر این همه سرکوفت و سرزنش های اسنیپ نبود، شاید این دوران واسه سیریوس میتونستش راحت تر باشه، چون ما میدونیم که دامبلدوره که نمیذاره سیریوس بره کاری انجام بده. یعنی دامبلدور صراحتن اکیدن و مستقیم به سیریوس گفته حق این که از خونه بیرون بری نداری. خب حالا میگیم که خب سیریوس داره گوش میده، ولی این که دیگه هر روز یه نفرم باشه این بعد داره با چماق اینو بزنه تو سرش که تو یه بزدلی اینجا نشستی، جرأت نداری هیچ کاری بکنی، همه کارو افتاده گردن من و این و اون و تو چی کاری؟
واقعا باید ببخشی گندگوزی باشه که به یه آدمی که کل عمرش رو اومده تو زندان سپری کرده و حروم شده اون عمره، بیای بگی تو هیچ فایده‌ای برای محفل و این جبهه حق نداری.
دقیقاً.
بعد حالا جلوترم اونجایی که میاد به هری بگه که میخواییم بریم چفت شده یو این داستانه، ما خودم میبینیم چه رفتاری داره با سیریوس همین اسنیپ.
آره
داره تمام مدت میزنه تو سرش، تو هیچ فایده ای نداری بر محفل، باز خوبه مثلا من برای دامبلدور این کار رو میکنم. یعنی میبینیم تمام اون عقده های بچگیش رو، اون کاره که حالا توی دوران دانش آموزی سرش آوردن رو داره اینجا یه جوری تلافی میکنه.
بله.
بعد حالا تو داستانهای مختلف ما یه سری کاراکترهای اینجوری سرخورده داریم که حداقل بعدن به اون خوشبختی میرسن، ولی سیریوس حتی آینده روشنی هم نداره.
دقیقا.
و حتی این روزایی که داره میگذرونه شاید بشه گفت بهترین روزای عمرشه، حداقل مثلا توی خونه است، باید وجود این که بازم زندانه ولی حداقل دور
چند نفر هستن اصلا.
آره دقیقاً. بعد مثلا وقتی آدم میاد دورش جمع میشه، خودش هری میگه که چقدر من میبینم روحیش پیشرفت کرده، چقدر خوشحاله، داره آهنگ میخونه و چقدر دوست نداره ما اونجا رو ترک کنیم. خیلی کلا سرنوشت ناراحت کننده ای داشت سیریوس
به نظر من. مصداق بارز ناکامی رو ما میتونیم تو سرنوشت سیریوس ببینیم و واقعا واسه همچین کاراکتری که رولینگ ساخته خیلی شجاعت میخواست که سرنوشتشو به ناکامی ختم بکنه.
بله و البته من نظرم باز اینه که این عمدی بوده دیگه، ما ببینیم نتیجه یک خانواده سطحی نگر و نژاد پرست رو ببینیم که عاقبت بچه هاشون چی میشه.
که حالا فصل بعد اپیزود بعد
ببین اصلا یه جوریه که این باورشون انقدر قویه که به بچه خودشون ارجحه و یه جوری تردش میکنن، این بچه فرار میکنه از خونه.
خب ببین
کی از بچه ی آدم عزیزتره؟ خب تو به خاطر باور خودت میای همچین کاری؟
این ذهن ببین فرق یه آدمایی مثل پدر و مادر سیریوس با دابی و کریچر چیز دیگه ای نیست. این ذهن بسته است، یه چارچوبه، فقط تو اون چارچوبه دارن فکر میکنن، حاضر نیستن حتی قدمی خارج از اون چارچوب بذارن، فرقی ندارن، فرقشون تو آزادی عملشونه. جن الفای خونگی بردن، حالا اینا برده نیستن و این از نظر فکری و از نظر ذهنی واقعا فرقی با الفا ندارن. اینا هم توی ذهنشون
چیزی که بهشون گفته شده
آره فقط همونو قبول دارن.
آره.
که حالا به قول خشایار توی فصل بعدی خیلی مفصل تر میتونیم در مورد این صحبت کنیم.
حالا از این صحبت کردی که دامبلدور به سیریوس گفته و خب میبینیم که سیریوس بابت این شرایط دل خوشی از دامبلدور نداره.
بله.
وقتی که اسم دامبلدور با اون یه لحن خاصی میاره هری متوجه میشه. آره هری متوجه میشه و میدونیم که اتفاقا خود هری هم همچین حسی رو
ته دلش داره. بله.
و خب هری و سیریوس هر دوتاشون آدمایی هن که آدمای منفعلی نیستن، دوست دارن که در واقع تو جنگی که حالا داره شروع میشه وارد عمل بشن، ولی الان دامبلدور محدودشون کرده و حالا هر کدومشون رو به یه نحوی اجازه نمیده که وارد عمل بشن.
من وسط حرفت ببخشید یه پرانتز باز کنم، دقت کردی این توی این فصل چقدر رولینگ داره به شباهت هری و سیریوس میپردازه؟
دقیقا میخواستم همین رو بگم. خیلی شبیه
همان این دوتا. یعنی این خونه نفرت انگیزی که سیریوس توش بزرگ شده و حتی خود هری تو فصل بعد به این موضوع اشاره میکنه که حاضر تمام زندگیش رو بده ولی بعد از اینکه دیگه از هاگوارتس فارغ التحصیل شد دیگه پا بر نگرده تو خونه شماره 4 پیوت درایف، یا رفتاری که باهاشون میشه، همین حس سرخوردگی که از طریق رفتاری که دامبلدور با جفتشون توی این مدت انجام داده دارن.
حالا
خیلی جالبه دیگه.
آره حالا این شباهت هری و سیریوس جلوتر حتی یکم بیشترم به چشم میاد وقتی که همه تو آشپزخونه جمعن، بعد یه فضای صمیمی شکل گرفته از همون جمعی که همیشه در مورد صحبت کردیم، بعد یه طرف بحث سیاسی آرتور و بیل و لوپین دارن بحث سیاسی میکنن، بعد یه طرف خنده است، ماندانگاس داره اونجا حالا چاخان میکنه یا نشسته داره جوک تعریف میکنه، بعد فرد و جورج و رون دارن میخندن، دخترها نشستن با هم دیگه چون بینیای درخواستی رو میگن چی تانکس براشون بینیای درخواستی میده، ولی بعد مالی هم که نقش مامان خونه رو داره اونجا داره غذا درست میکنه و چیز کنه، ولی چیزی که اینجا به چشم میاد اینه که در مورد همه این خورده جمعایی که تو کل این جمع هست کتاب نوشته ولی هری و سیریوس تنهان، هیچ کدوم تو هیچ کدوم از این جمعا نیستن،
احساس طرد شدگی دارن جفته،
کنار گذاشته شدگی. به نظر من کنار گذاشته شدگی از طرد شدگی بهتر، به خاطر اینکه نشون میده که یه نفری قبلا یه نقش خیلی پررنگ و محوری داشته، الان عملا اون قابلیت رو ازش گرفتن، گذاشتنش کنار. مثلا راجب سیریوس همین اتفاق میفته. خب قبل تا قبل از این میبینیم چقدر نقش خیلی مهمی تو حالا از کتاب سه به بعد که وارد مجموعه داستان میشه داره، البته به صورت فیزیکی وارد مجموعه داستان میشه، ولی یا خود هری مثلا تا همین دو ماه پیش سوگلی دامبلدور بود و رو سرش میذاشت و حلوا حلواش میکرد و دقیقه یه بار مثلا باش حرف میزد، ازش اطلاعات میگرفت و دست اول ترین اطلاعاتو داری، بعد اصلا یهو یه رفتار ضد و نقیزی که اصلا کلا بنش میکنه، اصلا انگار کاملا باش قطع ارتباط میکنه که آخه مثلا طرف ترک میخوره، نه به اون شرایط نه به این شرایط. بعد برای همین فکر میکنم حس کنار گذاشته شدگی خیلی آزاردهنده است. یعنی تو قبلا یه نقش محوری داشتی، الان هیچ که آدم حسابت نمیکنه، آدم حسابت که نمیکنه به تیکه متلک هم میندازه.
حالا ما چند تا عکس هم داریم در مورد حالا این فضایی که هست در مورد این فصل، یکیش یعنی تو هیچ کدوم از این صحبتایی که حالا من اینجا نوشتم یا انجام دادیم هیچ کدوم از اینا مثلا اونجوری ربط نداشت ولی مربوط به همون فضاست. مثلا در مورد ماندانگاس گفتم عکس شماره 4 رو، این ماندانگاسیه که اگه اشتباه نکنم آقای جیم کی کشیده، یکم با اون چیزی که توی فیلم دیدیم فرق میکنه،
یکم
فرق میکنه. بعد حالا دوست ندارم اینجوری یکی یکی بگم ولی خب الان چون فضا عوض میشه مجبورم که این عکس ها رو اینطوری معرفی کنم. آره این ماندانگاسو که من دارم اینجا میبینم. بعد یه عکس یک پاتیل و این بچه ها فرد و جورج برمی دارن پاتیل و من با چاقو و اینا یه سری چیز رو برمی دارن توی در واقع تو آشپزخونه برمی دارن تکو میدن که خانم ویزلی هم داره قاطی میکنه، میگه که وقتی که اجازه جادو دارین دلیل نمیشه که تو هر
ظرفیت داشته باشی.
آره هر دقیقه ازش استفاده کنین، چون واقعا خطرناک بود کارشون.
اینو این مثالو من هفته پیش زدم دیگه تو اپیزودمون، دلیلی بر این که چرا خانواده ها مراقب هستن که جادوگرها از جادوگرای نوجوان از جادو استفاده نکنن. یاد باشه این مثال زدم دیگه، بحث همون اون تریس یا رد پا رو داشتیم صحبت میکردیم.
اینجا هم مالی از اسپل ایوانسکو استفاده میکنه که حالا یه نکته کوچیک بود، تو فصل 12 همین اسپل و اسنیک برای اون شربت آرامشی که هری داشت درست میکرد که کوچکترین شباهتی هم به شربت آرامش نداشت استفاده میکنه. ونیشینگ اسپل هست اسمش.
بعد حالا عکسای دیگر هم که بخوام چیز کنم، یه تیکه در ادامه همین فضایی که در مورد سیریوس هست، یه تیکه خانم ویزلی به سیریوس میگه که سیریوس اتفاقا یه سری داکسی هم هست توی فلانجا، بعد چی کنیم؟ سیریوس میگه باشه، مثلا یه حالت
بله.
یه حالت خاصی
تموم شد. آره. خیلی تاثیرگذار بود.
آره ولمون کن. اینم حالا عکس دو مربوط به این داکسی ها،
داکسی تکونیه.
آره دارن داکسی تکونی میکنن. چه چشاشونو بستن؟ فقط
چشاشونو نبستن، دستمال بستن گرد و خاکا نتو.
آره ببین، ولی جای کلهشون یه جوری انگار چشاشونو بستن.
آره.
ولی اینایی که از نیم رخ میبینی مشخص میشه که دهنشون بستن،
در واقع ماسک زدن N95.
و عکس شماره 5 هم اون جام فلزی رو میبینیم که فکر کنم دندون تیز کرده بود آقای ماندانگاس براش.
فلزا نقره تو پره؟
آره
جون چه پولی میتونه از توش درارم.
آره
که خب همین اتفاق هم میفته دیگه.
آره
این دوزی های ماندانگاس توی کتاب یادگاران مرگ. بله البته نه فقط یادگاران مرگ، شاهزاده دورگه هم هست. توی کتاب شاهزاده دورگه هم هست به اطلاع هری میرسونن، ولی خب تمام این دوزی ها رو انجام میده که در نهایت به یک اتفاق جالب ختم میشه دیگه. اون آینه جفت سیریوس میفته دست برادر دامبلور یا همون ابرفورس که باعث نجات آره باعث نجات دادن هری از خونه مالفوی میشه.
خب حالا همطور که تو این یه موقعی دیدیم تو همین بحثایی که مثلا میگم بحث تو همین جمعایی که نشستن دارن صحبت میکنن اینا، یهو یه بحثی میفته وسط، جو کامل عوض میشه.
همین جمع مثلا همین
آره. همین جمع این اتفاقات افتاده. اینجا سیریوس یه بحثی رو شروع میکنه، اسم ولدمورت رو میاره، یهو کل آشپزخونه ساکت میشن و صحبت از این پیش میاد که آیا هری باید صحبتای محفل رو بدونه بعد ازش با خبر باشه یا نه. مالی میگه که دامبلدور گفته بیشتر از حد لازم بهش نگید. که از نظر مالی این بیشتر از حد لازم توی کوتش مارک به معنی تقریبا هیچ چیز دیگه، یعنی هیچی نگین بهش، دامبلدور گفته هیچی نگین، ولی نظر سیریوس فرق میکنه چون مالی نگرانه که سیریوس
البته
فرقه.
نظر سیریوس فقط این نیست، یعنی دامبلدور نگفته هیچی نگید.
آره.
دامبلدور گفته تا جایی که امکان داره بهش بگید، ولی خب نظر مالی اینه که وقتی تا جایی که امکان داره یعنی هیچی.
آره
نظر دامبلدور این نیست و اینه میبینیم که لوپین هم
آره دیگه
هم نظر با سیریوسه.
خب.
آره.
البته خب دلیل داره، این مادره و
آره.
جلوتر هم در فصل آه و ناله خانم ویزلی میبینیم که این چقدر ترس از دست دادن بچه ها
بله.
و حالا آقای ویزلی رو داره و همه اینا هم سر همین نگرانیه.
ضمن آره. اینکه این یه برادرش هم توی جنگ قبلی از دست داده. یه برادرش توسط مکارو کشته شده، بالاخره اینا وحشته دیگه.
آره.
دیگه آدمایی که تو جنگ کسی از دست دادن با یه پخی میترسن.
آره دقیقاً.
اتفاقا من امروز یکی از بخشایی که خیلی برام مهم بود راجبش حرف بزنیم، شخصیت پردازی مالی مخصوصا توی این کتابه که میبینیم رفتارش یه ذره از اون چیزی که قبلا بود، قبلا هم یه آدم مضطرب، یک مادر مضطرب و نگران برای بچه‌هاش بود، ولی می‌بینیم که الان یه ذره شدیدتر شده این اضطرابش. تو این کتاب خیلی خودش رو داره نشون میده، مثلا جلد اول و حالا اونطور که سحرم اشاره کرد تو اون فصل آه و ناله خانم ویزلی.
چه ترجمه.
آره. توی اون نشون میده این علت اضطرابش رو و نمیدونم من هی داشتم مالی رو مقایسه میکردم با مثلا بخوایم یک مادر نمادینه، حالا ایرانی هم حتی در نظر بگیریم، کسیه که تمام زندگیش رو پای بچه‌هاش گذاشته، نه شغلی داشته که بخواد وقتش رو برای خودش بذاره، نه مثلا هابی خاصی داشت، سرگرمی خاصی داشته که بخواد برای خودش بذاره، صرفا بچه‌ها رو بزرگ کرده و مدام نگران اینا بوده. حالا اتفاقی که میفته چی؟ حالا ماشاءالله یکی از یکی هم شیطون‌تر هستن، خود فرد و جورج آره جور همه رو میکشن. ولی یه چیز خیلی جالبه که اینجا به نظر من خودشون نشون میده اینه که قبلا ما دیدیم که مالی چقدر نگران هریه و واقعا هری رو مثل بچه خودش میدونه، الان از ترس و اضطراب این که مبادا دونستن بیش از حد بخواد کوچکترین آسیبی به هری برسونه، اصلا میخواد جلوی دهن همه رو بگیره. میبینی که چقدر کلافه میشه، هی به هر ریسمونی چنگ میندازه که به هری نگین، باشه به هری میخواییم بگین، به فرد و جورج و رون و هرماینی و جینی نگین، باشه به اینا خواستین بگین، به جینی و رون و هرماینی نگین. بعد آخر دیگه فقط یعنی این که مثلا جینی رو برمیداره از تو جمع میبره، صرفا میخواد یه جوری تخلیه بکنه، یه جوری قدرت نمایی بکنه که بابا من بالاخره یکی از بچه‌هام از این مخمصه دارم میکشم بیرون.
خیالم از این راحته.
آره خیالم از بابت این راحته. حالا که مثلا اینا هم نمیخوام بعدم به جینی بگن که چه اتفاقاتی افتاد. ولی خیلی به نظر من جالبه که حالا جلوتر به صورت عینی هم نشون میده که وقتی با اون باگرت مواجه میشه، بزرگترین ترس این زن از دست دادن بچه‌هاشه و به خصوص در کنار بچه‌هاش هری و
همسرش،
جسد اینا رو میبینه و خونوادش درجه یک ترین اولویت زندگیشه.
بله.
بنابراین ما این رفتار پرتنش و حتی پرخاشگر و جیغ جیغ کردن و سرصدا کردن و این رفتار پر از اضطراب و از مالی خیلی زیاد میبینیم اینجا. خب واقعا هم حق داره.
آره دقیقا. و اینکه حالا جلوتر هم میبینیم کتاب نوشته که یه تیکه هری متوجه حس مادرانه مالی میشه، ولی مثلا خیلی متشکر از اون، ولی خب میگه مثلا پیام خوبی بود ولی لطفا دیگه ارسال نکنید.
نه ببین، خب ما خودمون هم داریم، ما با مادرمون مگه همچین احساسی رو نداریم؟ مادرمون یه نگرانی بیش از حدی نسبت به یک رفتاری از ما دارن که از درون نسبت به اون نگرانی قدردان هستیم، ولی پیش خودمون میگه ما این چیزیه که من برای خودم صلاح دونستم. من مثلا به خاطر اینکه تو نگران من هستی نمیتونم این کار رو انجام ندم، نمیتونم این شغل رو نرم سر این کار، نرم این رشته تحصیلی رو بخونم، این مسیری که من واسه خودم انتخاب کردم. تو نگران منی، من نگرانی تو قدردانش هستم، ازش سپاسگزار هستم، ولی این باید این احترام هم برای این مسیری که من انتخاب کردم قائل باشی دیگه. که خب حالا بحث وحشت وقتی قاطی اون نگرانی میشه خیلی شدیدتر میکنه کار رو. تو ببین دیگه، حالا مثلا شادی گفت دیگه، جایی که مالی ویزلی زورش نمیرسه که ران هرماینی رو و فرد و جورج رو ببره، فرد و جورج به خاطر اینکه به سن قانونی رسیدن و ران و هرماینی هم مطمئنه که هری واسه شون همه چیز رو بدون اینکه یه واف جا بندازه تعریف میکنه،
حالا دارن میگن
فقط میگه خب حالا جینی مون دیگه، اینم که نمیتونه فعلا به من بگه من مسیری واسه خودم انتخاب کردم پس من اینو میبرم. دقیقا مثل چیزی که شادی بهش اشاره کرد، اینم دقیقا همون چیزه. هری هم ممنون از مالی ویزلی، ولی نمیتونه که بگه خب حالا چون مالی ویزلی نگران منه و مثل مادر منه، من الان اطلاعات به دست نمیارم که اصلا ولدمورت داره چه غلطی میکنه.
آره دیگه.
اینجا ببخشید خشایار، تو همین بگو مگوی اولیه که پیش میاد بین مالی و دیگران، اول اصلا با سیریوس، بعد با آرتور، بعد با لوپین، داره تمام تلاشش رو مالی میکنه و بعد نمیدونم شما تو خوندن این بخش اینو حس کردید یا نه، یه جورایی یه رقابتی بین مالی و سیریوس انگار وجود داره سر این که سرپرست این بچه کیه، والدین این بچه کیه. مالی مثل یک مادر نگران هریه، سیریوس نگرانشه، ولی به نظر من خیلی بیشتر دیده جیمز بهش داره تا اینکه بخواد دیده هری رو داشته باشه.
آره واقعا دیده پدرگونه نیست.
دقیقاً. و بعد اینجا مالی هم اشاره میکنه که اون جیمز نیست و حواست هست. بعد حتی بگو مگوشون به اینجا میرسه که سیریوس میگه به نظر تو من پدرخونه مسئولی نیستم، یعنی نمیتونم درست تشخیص بدم، راستشو بخوای به نظر من این آدم نه، چون نه توی خانواده‌ای بوده که بخواد روابط خانوادگی رو خیلی درست حس بکنه، خیلی تو سن کم جدا شده از خانواده خودش و رفته حالا با پاترا زندگی کرده و بعد از اون هم خودش خانواده تشکیل نداده، جنس روابط خانوادگی، جنس روابط فرزند و والدی رو بلد نیست و من فکر میکنم حتی گاهی اوقات داره ناشیانه عمل میکنه، یعنی والدگونه عمل نمیکنه. که مالی هم اینجا بهش در جوابش نه نمیگه که به نظر من تو پدر خونده مسئولی نیستی،
یه جوری جرأت نمیکنه نه.
آره دقیقا، میگه تو هم رفتارهای عجولانهی نشون داده که همه دیدن و اینو دامبلدور هم بهت یادآوری کرده.
آره.
یعنی عملا داره مثل یک رفیق با هری تا میکنه تا مثل یک فرزند.
اصلا من ببخشید خیلی کوتاه، من همیشه چند بار توی لوموس گفتم ولی خب گذاشتم که توی همین محفل ققنوس بیشتر در موردش صحبت کنیم، که من بیشتر احساس میکنم که اصلا سیریوس کلن هری رو خیلی نمیبینه، بیشتر داره جیمز میبینه. یعنی حالا توی فیلم هم اون تیکه آخر
تو فیلم خیلی فرق خیلی میکنه رابطه.
بله.
آره اون جمله رو که مثلا براشون اضافه کردن، اون صحنه دوئل آخر نایس وان جیمز، نایس وان جیمز، مثلا اینو آدمو یاد این چیز میندازه دیگه. خیلی
خب
اونم جز چیزایی که اضافه کردم.
شاید در مورد این که گفتید در مورد روابط مثلا درون خانواده خیلی نمیدونم، من یکم مخالفم با این به خاطر اینکه خب این بعد از اینکه از خونش فرار کرد رفت با خانواده جیمز زندگی کرد و اونجا میبینی که، یعنی خودش میبینه که رابطه درست پدر مادر و فرزند به چه شکلی باید باشه، ولی چیزی که باعث میشه که اون رفتار پدرگونه رو به نظر من نداشته باشه از دست دادن صبرش به خاطر اون همه سالیه که تو زندون گذرونده و چیزی که اینجا کم داره و باعث میشه اون نقش پدرگونه رو نداشته باشه با هر هم نداشتن صبر و حوصله است.
آره موافقم باهات. به نظر من به قول تو سیریوس تو این سالها صبراشو کرده، هیجاناشو هی جمع کرده جمع کرده جمع کرده، مثل فنری که فشرده میشه فشرده میشه فشرده میشه و بعد دیگه میخواد به جه بیرون، حالا هم میخواد انتقام دوستهای صمیمیش رو بگیره، انتقام سالهایی که داشته تو آزکابان یا آزکابان روزگار میگذرونده رو بگیره و بعد عملا باید کاملا موافقم هیجاناتش بر منطق والدیش غالبه.
آره.
من حالا یه بخشیشه که سحر اشاره کرد و باش موافقم، منم این به نظر من این دلیل نمیشه که کسی چون توی خانواده خودش کنار پدر و مادر خودش احساس یعنی خوب نبوده رابطش با پدر و مادر خودش، نتونه پدر یا مادر خوبی باشه یا به تبع پدر خونده یا مادر خونده خوبی باشه. ممکنه خب به قول سحر رابطه پاترها رو با هم دیگه دیده، رابطه ویزلی ها رو الان داره میبینه و میتونه اینا همه اینا زمین ساز این باشه که یاد بگیره اصلا خانواده بودن چه شکلی هستش. اما در مورد این که سیریوس اصلا هری هم نمیبینه، من هیچ وقت این جمله رو نپذیرفتم. نمونش هم کتاب 4 سراسر ما میبینیم که سیریوس رفتار جیمز وارانه با هری نداره.
آره سیریوس... البته اون یه ذره اقراق کنه،
آره. نه که 100%. آره دیگه ببین جمله ها فرق میکنه با هم. آره. سیریوس تو کتاب جام آتش کاملا پدرانه و مسئولانه برخورد میکنه با هری، اصلا دوستانه برخورد نمیکنه، طوری که اصلا به هری میگه بابا تو کناره، تو اصلا نزدیک شاگرد کارکاروف چیکار میکنی؟ تو اصلا غلط کردی نزدیک شاگرد کارکاروف بودی، من اومدم به تو میگم کارکاروف مکرار بوده، بعد تو تنهایی کنار جنگل با شاگرد کارکاروف بودی؟ یعنی اصلا چاردش میخواست اونجا دست بندازه این دهن هری جر بده. ولی میبینیم منتها ببین ما هیچ وقت خودمون جای سیریوس نذاشتیم، که ما تمام داستان رو داریم از ذهن هری میبریم جلو.
آره.
سیریوس یه آدم پر شر و شوره، یه آدم پر نشاط بوده که تمام اون نشاطش تخلیه شده، تهی شده و الان دنبال یه بارقه یه نوری هستش که دوباره اون نشاطه رو به دست بیاره. همونطور که سحر گفتش یکم قبل‌تر توی نزدیک کریسمس که اینا واسه آرتور ویزلی برگشت اصلا میبینه آهنگ میخونه میرقصه بشکن و بالا میزنه. یعنی ما هیچ وقت خودمون رو جای سیریوس بلک نذاشتیم. سیریوس بلک یه آدمی بوده که پر از نشاط بوده و به خاطر اتفاقات بدی که تو زندگیش افتاده تخلیه شده و اون بارقه نوره رو توی حریم میبینه، اون بارقه نور رو میبینه نه جیمزو. من نظرم اینه ها، حالا باز در ادامه کتاب دست خودش نیست. ببین اون حجم از شباهت و اون حجم از خواستن، میدونی ما یه جایی تو اپیزود 36 بحث حسرت ها رو گفتیم دیگه، تو خودت اشاره کردی به سیریوس بلک، هم گفتی اصلا سیریوس سنگ زندگی مجدد داشته باشه چیکار میکنه باش،
اصلا یادگار بهترین دوستش
حسرت داره. آقا این تمام این 12 13 سال حسرت یه نگاه جیمز رو داشته.
آره
یعنی این نگاه همون پشت داشته باشیم به سیریوس.
حالا بالاخره بعد از اینکه آرتور رو لوپین هم البته با لحنی متفاوت از سیریوس با مالی مخالفت میکنن،
رفتار آرتور خیلی باحاله. من میگه در آورد عینک و یه مقدار تعمل کرد
پاک صبر و حوصله جفتش رو پاک کرد،
قشنگ داشته واژه ها رو تو ذهنش میچیده
چجوری بگم که دهنم سرویس نشه.
و اینکه بالاخره سیریوس به عنوان پدر خونده هری موفق میشه مالی رو یه جوری راضی کنه که بعد یه سری چیزا رو به هری بگن. بعد جالبه دیگه، مثلا میگن هری وارد این ماجرا نشه، در حالی که هری از قبل خودش وارد این ماجرا شده، حتی چیزایی تجربه کرده که بزرگسالایی که نشستن تو همین آشپزخونه هم مثلا شاید تجربه نکرده باشن.
آره سیریوس هم همینو میگه دقیقاً.
ولی خب
بچه‌ها چقدر سخته تو ضبطای حضوری، آدم نمیتونه خیلی، یعنی مؤدب آدم بیشتر. چرا معلوم در حرف در جواب خشایار می‌خواستم بگم بزرگتر حتی بله. خیلی سختشونی که بخوان خودشون توی اون شرایط باشن.
خیلی هم عالی.
امکاناتی رو ندارن که مثلا بتونن
تو اون شرایط
تو اون شرایط تجربه.
حالا امکاناتش به وجود میاد، بذار چند تا جلسه اجرا کنی کم کم. آره ما یخمون همینجا باز شد، بعد اومدیم تو اسکایپ.
نه من یخم هنوز، من یخم تو اسکایپ کاملا بازه، اینجا نه.
خب حالا یخت باز میشه کم کم.
سیریوس گفت چون نمیخواد توجه ها رو به خودش جلب کنه، همچین کاری براش خطرناکه، آخه بازگشتش دقیقا اونطوری که میخواست انجام نشد، خرابش کرد. لوپین با لبخند رضایتمندی گفت یا در واقع تو خرابش کردی. هری با تعجب پرسید چطوری؟ سیریوس گفت قرار نبود تو زنده بمونی، قرار نبود هیچ کس جز مردکارهاش خبردار بشن که برگشته، ولی تو شاهد این اتفاق بودی و جون سالم به در بردی. لوپین گفت و دامبلدور کسیه که ولدمورت اصلاً دلش نمیخواست به محض بازگشتش متوجه این خطر بشه، ولی تو مطمئن شدی که دامبلدور فوراً با خبر بشه. هری پرسید خب این چه فایده‌ای داشته؟ بیل با ناباوری گفت شوخی میکنی؟ دامبلدور تنها کسیه که اسمشو نبر همیشه ازش میترسیده. سیریوس گفت به خاطر کمک تو دامبلدور تونست تقریباً یه ساعت بعد از بازگشت ولدمورت اعضای محفل ققنوس رو دوباره جمع کنه. هری چشمش را به تک تک آنها دوخت و گفت خب محفل این مدت چی کار میکرده؟ سیریوس گفت با تمام توانمون تلاش میکنیم کاری کنیم که ولدمورت نتونه نقشه هاش رو عملی کنه. هری سریع پرسید از کجا میدونین نقشه هاش چیان؟ لوپین گفت دامبلدور یه حدسای زیرکانه میزنه که چیان و معمولا حدسای زیرکانه دامبلدور دقیق از آب در میان.
خلاصه اینکه حالا در مورد اینکه چه بحثایی پیش میاد که خیلی هم جذاب، در مورد اینکه کیا باشن و کیا نباشن اینا، در مورد اینا صحبت کردیم و میرسیم به بخش بعدی که حالا در واقع سوالات هریه و توضیحاتی که براش میدن، اینکه حالا ولدمورت داره چیکار میکنه محفل دنبال چیه در راستای این چیزایی که ولدمورت میخواد و حالا برای این هدفایی که محفل داره چه مشکلاتی سر راهشونه. در مورد این که ولدمورت داره چی کار میکنه، لوپین میگه قرار نبوده کسی بفهمه که ولدمورت برگشته. اینو چند بار هم خودمون صحبت کردیم، تو سیزن جام آتش هم صحبت کردیم. اتفاقا یکی از دوستانم امروز میپرسید که از من میپرسید آقا هری رو همون اول میفرستادن میکشنش دیگه، یا خونشو میگرفتن ترتیبشو میدادن دیگه، برای چی این همه وایستادن مسابقات سجادوگر و فلان اینا؟ جوابش همینه دیگه، جوابش اینه که قبلا هم صحبت کردیم در موردش، این که ولدمورت میخواست که اینو بندازه، مثلا مردن اینو بندازه تقصیر مسابقات سجادوگر.
چرا خاموش کلن میخواست کاراشو آره پیش ببره؟ که عملا این اتفاق و گفتن هری به دامبلدور و اینکه دامبلدور حالا چه ریاکشن نشون داد عملا رید به نقشه های ولدمورت،
یخش باز شد.
چقدرم بهش افتخار میکنم به هری که تونه زنده بیرون بیاد و نقشه های ولدمورت رو نقشه براب کنه.
و میبینیم که حالا هری که اومد دامبلدور هم فهمید و میبینیم که بلا فاصله دامبلدور محفل رو تشکیل میده. یعنی به قول لوپین، نمیدونم به قول از بس دیالوگا تون 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 انجام میشه، نمیدونم کدومشون گفته ولی یکیشون میگفت که حتی کمتر از یک ساعت بعد از
بله لوپین میگه
آره
همونجا جدای راه ها بود دیگه، همونجا محفل
رو آره. اینجا لوپین به این ماجرا اشاره میکنه آره. میگه اصلا تو کمتر از یک ساعت بعد از بازگشت ولدمورت دامبلدور محفل رو اینه.
فکر کنم همون جایی بود که دامبلدور با فاج صحبت کرد تو درمونگاه، بعد از در پاشو گذاشت بیرون، سری پیرین داد به بچه های محفل، بچه همه آنلاین باشه خواهم بهتون یه چیزی بگیم، بعد پیامش هم پین کرده اون بالا.
همونجا همه رو فرستاد دنبال افراد مختلف دیگه، حتی شما فکر کن تا خانم فیگ هم این خبردار کرد اون روز. خانم فیگ که اونجا فعلا نه سر پیازه نه
من اینجا
پیازه.
چه کاره بیدم
خانم فیگ
اینجوری بود
خب. یعنی این ببین خودش اشاره به این داره که دامبلدور از اول هم قصد این رو داشته که هری رو توی یک بیخبری بذاره که ما تو فصل 36 کتاب جام آتش
ببین نگاه کن آخه ما همیشه میبینیم که دامبلدور خیلی خصلت کنجکاوی هری رو ستایش میکنه بله. و میگه خیلی خوبه آدم کنجکاو باشه و همیشه جواب، یعنی سوالشو جواب میده. بعد خب این انقدر وقتی دامبلدور داناست و همیشه ما گفتیم خیلی آدم خردمندیه، چرا به این فکر نکرد که حداقل دلیل بیخبر گذاشتن هری رو بهش توضیح بده؟
یکیش فرصته، چون ببین خیلی اینا ضرب العجلی اتفاق اقدامات انجام دادن.
ببین آخه ما میبینیم که هر جا اینا با هم برخورد دارن هم سری دامبلدور اینجوری جیم میشه میره و اینجوری که نمیخواد اصلا این دوتا با هم هیچ ارتباطی داشته.
اینو توضیح میده آخر کتاب، میگه من نمیخواستم تو ذهنی که با ولدمورت در تماس هستش.
خب پس چرا انقدر دیر اسنیپو میفرسته دنبال چف شدگی که به هری یاد بده؟
خب میدونی عمق ماجرا رو نمیدونسته. این تازه وقتی ببین هری اون شب که خواب آرتور ویزلی رو میبینه، بحث فقط ارتباط ذهنی نیست،
جای ماره بوده.
دقیقاً هری توی کالبد ماره بوده و این یک مبحث دیگری رو توی ذهن دامبلدور کلا باز میکنه. و اینه دامبلدور قطعاً به خاطر اینکه میدونسته هری هورکراکس هستش، میدونسته که احتمالاً یک ارتباطی بین این دو نفر شکل خواهد گرفت، ولی این عمقو نمیتونستش پیش بینی کنه. خود دامبلدور میگه اصلا تو ولدمورت وارد مرحله ای از جادو شدین که هیچ کس نمیتونه هیچ نظری در موردش بده.
آنلاک نشده قبل از
واقعا نمیتونسته اینم پیش خودش تجزیه تحلیل کنه و آنالیز کنه که ببینه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. ولی من حالا اینا که صرفا سوالاتی بود که داشتی، ولی میخوام اینو بگم که ببین وقتی ما توی همون فصل جدایی راه ها توی جام آتش میبینیم که صراحتا دامبلدور اسم خانم فیگو میاره و این خودش یه تلنگریه برای این که اصلا دامبلدور قصد این رو داشته که هری توی پریوت درایف بمونه به خاطر اون مبحث خون لیلی که محفوظش نگه داره. دو این که اطلاعاتی به هری داده نشه، یک بحث اون ذهنه است چون میترسیده که این ذهنه خیلی زود افشا بشه برای ولدمورت، که خب حالا تا آخر این کتاب افشا نمیشه برای ولدمورت ولی بالاخره اون ترس رو داشته. دو این که وزارت خونه به دست مکرون، یعنی همینقدر که الان شکل بولت هست، تانکس هست، چمیدونم هستیا هست و خیلی دیگه که مال محفل هستن و توی وزارت خونه کار میکنن، همونقدر هم ولدمورت آدم داره تو وزارت خونه.
آره.
و نمیخواستش که
جدا از این که اونقدر آدم داره، کلی آدم و تلسم فرمان روشون انجام میده که برن
و این اطلاعاتی که ممکن بوده مثلا هرماینی و ران خواسته یا ناخواسته به هری بدن، از اون ور به وسیله جغت ها افشا بشه و میدونی بحث امنیتی هم بوده. البته من این کار دامبلدور رو چیز نمی کنم و توجیه نمی کنم، به هر حال کاری که خود دامبلدور آخر این کتاب اعتراف میکنه که کارش کار درستی نبوده. من هم نمیخوام توجیه
کنم. آره مثلا تا دو ماه پیش سوگولی یه نفر بودی، الان تو خلع خبری میذاریش، تو خلع، یعنی مطلقا از هیچ کسی هیچ اطلاعاتی هیچ خبری به تو نمیرسه. یعنی دیگه جوری شده بود که هری به اخبار ماگلا رو آورده بود زیر پنجره دورسلیار نشسته بله. که ببینه مثلا بذار ببینم خبری شد نشد از ولدمورت.
دقیقا آه. و حالا محفل میخواد چیکار کنه؟ میخواد که جلوی رسیدن ولدمورت به هدفاشو بگیره، که ولدمورت دو تا هدف داره. یکی شکل‌گیری دوباره ارتششه، پس محفلی‌ها باید برن تلاش کنن جلوی تشکیل این ارتش رو بگیرن، اما کارشون خیلی راحت نیست چون هر کدوم از اعضای محفلی داستانی دارن. مثلا سیریوس که تحت تعقیبه، لوپین هم که گرگین است، خب کی به اینا اعتماد میکنه اصلا؟ و اینکه تانکس و آرتور و کینگزلی هم که چون تو وزارت خونه هن،
بله،
بعد وزارت خونم با دامبلدور چپ افتاده و نمیخواد که برگشت ولدمورت رو قبول کنه، اینا هم نمیتونن برن حرفی بزنن که مثلا شغلشون به خطر بیفته. در واقع محفلی ها مجبورن تو دو جبهه بجنگن، که جنگیدن با وزارت خونه از همهشون واقعا رو اعصاب داره، رو مختره.
میدونی من میخوام به یه چیزی اشاره کنم. ببین اینا الان یه جنگ داخلی بین خودشون دارن دیگه. مثلا ولدمورت نشسته، اینا خودش کسی کاری نمیکنه، ولدمورت که نشسته یه گوشه داره نون و ماستشو میخوره، ولی یه عده احمق هستن که دارن تبر به ریشه قوی شده یه جامعه جادوگری طی این 14 سال میزنن.
ولدمورت مثل اون چیزاست، اون توی اسکوید گیم یه چند نفر بودن میشستن، آخ ببخشید دستم خورد به میکروفون، یه چند نفر بودن میشستن اینا میزدن تو سر کله هم دیگه زنده بمونن
حالا ولی
نگام کرد.
آره ببندم بحثم رو. این اتفاق خیلی اتفاق مخرب تریه. شاید ما مخصوصا جامعه خانومه کشورمون این روزا بهتر بتونن این رو درک کنن که اینکه آدم از خودی ضربه بخوره، اینکه خودی آدم رو بخواد نابود کنه و اذیت و آزار کنه چقدر دردناکتر از این هستش که دشمن آدم بخواد این کارو بکنه. و
دشمنی وجود نداره.
خب میگم دیگه، دشمن الان نشسته یه گوشه داره نون و ماستشو میخوره، بعد خودی ها دارن به همدیگه هی تبر میزنن و چهار نفر آدم هم هستن که میخوان یه مسیری رو روشن کنن، بقیه نمیذارن متاسفانه.
میدونی داستان چیه؟ داستان اینه که این کسی که میگه الان نشسته داره نون و ماستش رو میخوره، اتفاقا داره درست عمل میکنه، چون که حالا ما جلوتر میبینیم هم توی سخنرانی پایان سال دامبلدور سال پیش این مسئله رو گفت که اتحاد چقدر مهمه و این تفرقه افتادن بین دسته ها چقدر مهمه، هم جلوتر تو همین سال تحصیلی میبینیم که برخلاف سالهای قبلی کلاه گروه بندی هم حتی به این قضیه اشاره میکنه تو حالا سرود اولیه که تو سال میخونه که بابا این تفرقه واقعا خطرناکه. و بعد این جنگ داخلیه که میگه اون الان نشسته دست رو دست گذاشته، خب اینا دارن با هم دیگه میجنگن دیگه، من به هدفم دارم میرسم، حالا همین تفرقه ریزترم میکنم که جلوترم باز میریم تو مدرسه میبینیم چقدر این تفرقه بیشتره.
بله نمونه بارز، ببخشید نمونه بارز تفرقه بنداز و حکومت
دقیقاً.
نمونه بارزش این.
آره دقیقاً همینطوره. و بعد این تیکه به نظر من خیلی جالبه که حالا مثلا اعضای محفل میگن که ما داریم سعی میکنیم که جلوی این که بخواد ارتشش و حالا پیرومانش رو بیشتر جذب بکنه با ارتش رو تشکیل بده رو میگیریم. و بعد هری میپرسه چطوری؟ بیل اینجا خیلی جالب بود برای من، میگه که مهمترین کار ما اینه که سعی کنیم تعداد هرچه بیشتری از مردم رو متقاعد کنیم که اسمشو نبر واقعا برگشته و بهش بگیم که فلان 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 فلان. این متقاعد کردن به نظر من خیلی جالبه، یعنی میدونی منو یاد چی انداخت؟ من به این فکر کردم که درست مثل این میمونه که یعنی اصلا چقدر این کتاب سیاسی واقعا مو به تن خودم سیخ شد. ببین این متقاعد کردن مثل چی میمونه؟ مثلا چیزی که حالا منم تو ذهنم برمیگردیم سال 57-56، متقاعد کردن چجوری اتفاق میافتاد؟ سینه به سینه آدم با هم حرف میزدن، یواشکی تو خیابون با هم حرف میزدن، اعلامی های شبونه پخش میکردن، آگاهی رو میخواستن ببرن بالا. تو دوره خودمون چی بود؟ توییت بود، پست اینستاگرام بود، تلگرام بود، چیزهایی که آدم ها با هم، ویدیوهایی بود که آدم برای همدیگه میفرستادن. این تلاش های یواش یواش و خورد خوردیه و فرد به فردیه که تمام تلاشش افزایش آگاهی نسبت به اون جامعه سمیه که داری توش گذران زندگی میکنی. و این به نظر من واقعا کار سختیه، یعنی تو یک جامعه تاریک و کور بخوای چراغی رو روشن کنی، کسی رو بینا کنی، خیلی کار سختیه.
بله، بذار ادامه بدم حرفاتو با این جملات که ببین آدم ها خب خیلی راحت میتونن ارزش های درونی آدم های دیگر رو دستاویز رسیدن به اهداف خودشون کنن. مثل کی؟ مثل فاج. فاج برای این که خودش سر قدرت بمونه داره به هر در و دیواری میزنه و از هر چیزی داره استفاده میکنه که به هدف خودش برسه و همه چیز اینجا داره دستاویز میکنه. مثل چی؟ مثل امروز خود ما. یک سری ارزش های ذهنی درون هر آدمی وجود داره، میتونه مذهبی باشه، میتونه اعتقادی باشه، میتونه نه اصلا باورهای فرهنگی باشه، ولی اینا دستاویز میشند، این چیزها دستاویز میشن که یک سری آدم دیگه که حتی ذره اون ارزش ها براشون ارزش نداره به هدف خودشون برسن، سر قدرت خودشون باقی بمونن، آره سر جای خودشون باقی بمونن و به هدفشون برسن. این اتفاق اینجا هم داره میفته، اینجا هم فاج و بقیه افراد دقیقا دارن همین کارو میکنن، این که از آدم های دیگه دارن استفاده میکنن. نه دامبلدور میخواد الان تازه یادش افتاده که بیاد خودش به قدرت برسه، دروغ داره میگه ولدمورت برگشته. ولدمورت مگه میشه مرده؟ مگه زنده میشه؟ ولدمورت مرده دیگه، واسه چی باید برگرده؟
منافعش به اینه. بعد چقدر جالب اینجا میگه که براش قطعا آسون تره که تمام این چیزی که تو این 14 سال داشتن سعی میکردن محوش بکنن و فراموشش کنن و تحت کنترل بگیرنش رو، این آتیش زیر خاکستر رو انکار بکنه تا اینکه بخواد بهش توجه بکنه. میخواد هی اینا رو بذاره پشت، هی نبینه و بعد انکار بکنه. خب چرا؟ چون براش راحت تره، براش راحت تره که انکار بکنه و هم به هدفاش میرسه، هم راحت تره، هم که دهنش سرویس نمیشه که بخواد این خرق عادت بکنه توی آرامشی که آرامش ظاهری که توی جامعه جادوگری الان اتفاق افتاده.
فقط قبلش خشر یه چیزی من بگم در مورد اون بالا بردن آگاهی که گفتی، من داشتم این بخش رو الان میخوندم قبل اینکه بیام اینجا، یاد هرمیونی افتادم و کاری که کرد. چقدر این بچه واقعا باهوشه، اومد از هر دونه اطلاعاتی که گرفته بود توی مسیر. ریتا اسکیتر حالا قدرت داشت، به ریتا اسکیتر تونست اون یه جوری حالا ازش سوء استفاده مثبت بکنه و حالا اون اطلاعاتی که گرفته بود از لونا که باباش یه مجله ای داره، اینا رو بذاره کنار هم و چه استفاده خوبی بکنه. بله. ازش و خیلی ها با استفاده از این کاری که هرمیونی کرد تازه تونستن بفهمن حقیقت چیه،
حقیقت رو بهش پی بردن. بله. و آگاهی. ببین من میگم توی اپیزود 36 در مورد رسالت رسانه صحبت کردیم، یه تیکه آخره. بله. مثلا خیلی اون اپیزود خیلی عجیب غریبی بود تو کل فرانچایز لوموس اصلا. اپیزود 36 جامعاتش اپیزود خیلی عجیب غریب و جالبی بود. ببین اون کاری که هرمیونی میکنه و میاد همه این چیزها رو کنار همدیگه میچینه منجر به چی میشه؟ یک کویبلر یا همون تفرزن و بقیه خیلی بهتر بیشتر بهش اعتماد میکنن که خب یک اتفاق مثبته بله. چون جامعه رو از اون رسانه جامعه رو از اون انحصار خارج میکنه دقیقا. یک مقدار باعث کم شدن اون انحصار پیام امروز میشه
قدرت رو از
آره قدرتش کم میشه دیگه. دو یه آگاهی خیلی بزرگی به جامعه بخشیده میشه که حالا اینا اصلا بحثاییه که میتونیم همون توی اپیزودش انجام بدیم. اما میدونی چرا الان دوباره به این ماجرا اشاره کردم؟ ببین انقدر این آدم هایی که الان در موردشون صحبت داشتیم میکردیم، آدم هایی که دستاویز قرار میدن همه چیزو، انقدر ترسو، واقعا دارم میگم انقدر ترسو هستن و انقدر از سایه خودشون میترسن. فقط فانج نها، تو همین فصل میگن آقا دامبلو رو از کنفدراسیون بین المللی جادوگران اخراج کردن. چرا؟ به خاطر اینکه دامبلو تو یه مجمع رسمی تو سخنرانیش برگشته گفته آقا ولدمورت برگشته. یعنی ببین اون همه آدم، ببین کنفدراسیون بین المللی یعنی تمام سران جوامع جادوگری کشورهای مختلف
عملا خفه کردن و صدای آگاهی
دیگه. آره دیگه، انقدر میترسن که جایگاه و پوزیشنشون رو از دست بدن که دامبلدور رو اخراج کردن. آقا تو خطرناکی واسه ما، تو جایگاه ما رو به خطر میندازی.
پارو فراتر هم میذارن، میخوان هی اعتبارش هم کمتر بکنن. حالا میبینیم تو اقدام بعدی میخوان نشان مرلینش هم بگیرن ازش که بگن آقا این آدم آره الان پیر شده، خرفت شده، کهولت سن داره، پس دیگه اصلا اعتبار قبلی رو نداره، تو الان هم هرچی داشته باید ازش بگیریم، باید اینا رو ازش سلب بکنیم، این قدرت رو ازش بگیریم.
اونجا که میفرستنش آسکا، یعنی میخوان بفرستنش دیگه، واقعا پا رو فراتر گذاشتن. آره.
هدفش اینه دیگه، فاج واقعا دنبال اینه که فاج و این زنی که آمبریج واقعا دنبال این هستن که داملو رو بفرستن آسکابان. و یه چیز خیلی جالب الان تو اینو گفتی، دامبلدور از آزکابان وحشت داره ها. من خیلی صادقانه دارم این موضوع میگم، آزکابان جاییه که دامبلدور پدرش رو از دست داده و اصلا به این موضوع هم توجه داشته باشین که آزکابان یک جای یک بوتیه واسه دامبلدور.
آره بوت منفی،
بوت منفی دیگه. آره. بوت ترسناک.
آره خب حالا شادی اشاره کرد به این جمله که سیریوس گفت، منم اینو هایلایت کرده بودم چون خیلی جالبه، من دوستم دوباره بهش اشاره کنم، از رو بخونم. سیریوس گفته که علتش اینه که پذیرش بازگشت ولدمورت مساوی با دردسری که وزارتخونه 14 سال باهاش سر و کار نداشته. فاج قدرت روبرو شدن با این مسئله رو نداره، این خیلی راحت تره که به خودش بقبولونه که دامبلدور داره دروغ میگه تا موقعیت اونو متزلزل کنه. خیلی جالبه دیگه، خیلی واقعا. حالا همه چیو بچه‌ها گفتن، این مسئله استفاده اینا از قدرت و خیالشون راحته دیگه، این فاج و رفقا کلا خیالشون راحته به خاطر اینکه انحصار رسانه دارن و خب دوستان میدونیم دیگه، میدونیم که انحصار رسانه چه موقعیتی رو در اختیار چی میگن به قول معروف اصحاب قدرت
بله.
که هر چیزی میخوان، هر مزخرفی میخوان رو به خورد شنونده هاشون یا بیننده هاشون یا خواننده هاشون اینجا بدن و همیشه انحصار، کلن انحصار تو همه چی مخربه و تو رسانه از همه چی واقعا مخربتره.
خیلی
حالا
این
امیدوارم که امیدوارم که رسانه این وضعیت رسانه چی گفتم انحصار رسانه واقعا تو این شرایطی هم که ما داریم از بین بره. حالا
سخته تو هر کتاب فیلم هر مجموعه سیاسی که میبینی نقش این رسانه انحصاری خیلی مشخصه. حالا من الان چیزی که به ذهنم رسید روزنامه‌ای هستش که توی کتاب 1984 چیز میشه منتشر میشه. بله. و بعد قشنگ نشون میده که چه ابزار راحت و در دسترسیه که میتونه جامعه رو کاملا همه چیزو ماسمالی کنه، همه چیزو بهشت برین نشون بده، قشنگ جهت بده به افکار مردم. و پیام امروز هم دقیقا داره اینجا همین کار میکنه. دقیقا. و بعد خوشحال میشیم که بعدن کویبلر یا تفرزن میتونه تو جبهه مخالف یه ذره نقش بازی کنه.
حالا ما توی اولین اپیزود بیدل که پیام امروز بود و داستانه که پیام امروز رو بررسی کردیم، خیلی به این موضوع پرداختیم، مخصوصا به بحث انحصار رسانه توی جامعه جادوگری بریتانیا.
لینکش هم نشونه بچه‌ها بده.
بله، حالا نمیدونم این بره یا
اون بره
اون بالا دیگه. بله. به امید خدا. ولی
اونایی که تصویری نمیبینن چرا شاید افتاده بودن. چرا؟
ولی میخواستم اینو بگم که ببینید ما توی آینده این کتاب متوجه میشیم که رسانه های دیگری هم وجود دارند. رسانه های دیگری هستن ولی هیچ کدوم قدرت پیام امروز رو ندارن.
حقیقا.
چون پیام امروز نفوذ کرده بین جامعه و وقتی که یک چیزی به این قدرت میرسه، یعنی اینکه سینه به سینه مردم یک جامعه هست، تو دست هر کسی توی جامعه پیام امروز وجود داره. حتی هری که تو خونه شماره 4 پیوت درایف داره زندگی میکنه، پیام امروز به دستش میرسه.
و پارسالم اون همه مخالفش نوشتن.
باریکلا. با این حال وقتی یک چیزی انقدر قوی میشه، سران قدرت، سران جامعه نمیتونن بذارن که اون آزاد باشه و شروع به سانسور میکنن یا
میخرنش،
اهرم فشار پیدا میکنن، میاد نه اصلا لزومی به خریدن نداره، زور میارن که آقا این چیزایی که ما میگیم باید شما بنویسید، بسازی، پخش کنی و و حالا توی کانسپت های مختلف، پلتفرم های مختلف، هر چیزی که میخواد، میخواد سینما باشه، میخواد تلویزیون باشه، میخواد رادیو باشه، میخواد پادکست باشه، یوتیوب باشه، اینستاگرام باشه، چه میدونم سروش باشه یا هر مزخرف دیگر که میخواد باشه، گازانته. قدرت اون نظام بهش فشار میاره و این اونجاست که کارو خراب میکنه. البته که من باورم اینه که اگه پیام امروز انقدر تحت فشار نبودش، میتونستش به این شکل نباشه. یعنی خودش دوست نداره که این چیزها رو بنویسه. میدونی چرا؟ چون ببین پیام امروز روزنامه است دیگه. روزنامه وقتی چیزی که مردم میخوان بنویسه رو بیشتر میفروشه، وقتی جنجال باشه بیشتر میفروشه. پیام امروز هم اصلا دنبال سوده. این حرف خود رولینگ ها، حرف من نیست.
اصلا ریتا اسکیتر سر این حاضر شد بنویسه که جنجالیه و مخاطب پیدا میکنه، وگرنه دنبال اون خیر برتر رو
نه. فقط صرفا به خاطر اینکه جنجالی بودش تصمیم گرفت این کارو بکنه. و از اون طرف شما فکر کن حرفای حقی و پیام امروز میومد چاپ میکرد و هی بهش دامن میزد، ببین چقدر فروشش بیشتر میشه. ما الان میدونیم که نصف خانواده ویزلی دیگه پیام امروز نمیخونه. خانم صراحتا توی فصل بعد اومده که مالی ویزلی دیگه پیام امروز نمیخونه.
خانم ویزلی.
آره خانم ویزلی دیگه پیام امروز نمیخونه. و این هی داره ریزش میکنه دیگه. بالاخره یک سری از مخاطبهاشو داره از دست میده به خاطر سیاستی که پیشه کرده.
آره و مخاطبی که از دست بدی ببین راحتی برنمیگه.
دقیقاً.
آره. خلاصه اینطوریه. و حالا در مورد اولین هدف ولدمورت گفتیم که تشکیل ارتش بود. دومین هدفش به دست آوردن پیشگوییه که اینجا بهش میگن سلاح،
اسلحه.
آره اسلحه. اسلحه یا سلاح.
البته این جمله ای هم که نوشتم، ببخشید چون اشاره کردی، اینجا تو کتاب من از زبان سیریوس نوشته چیزهایی مثل اسلحه که دفعه پیش دست نداشت.
آره چی؟ آره. گزیسی
در دست نداشت، درشون
درشون گذاشتن. اینجا فقط دستشون گذاشتن.
خیلی هم عالی. حالا این بحثیه که به هر حال نمیتونن به هری بگن و بچه ها رو دیگه میفرستن برن بخوابن. ولی خب این که حالا این ببین این جمله که سیریوس میگه یه ذره یعنی میدونی این اسلحه منظور پیشگویی نیست، این یه مثاله.
نه اتفاقا منظور پیشگوییه.
آخه پیشگویی چه اسلحه ایه؟
ببین
طریقه، ببین بگو. اسلحه چیزی که شما از طریق اون آسیب میرسونی، میدونی چی میگم؟ بله. ولی شما به واسطه پیشگویی، یعنی پیشگویی رو شنیده بعد مثلا اسلحه تو دستیشه، منظور دارم میگم. خب یعنی اینجا نقش اسلحه پیدا نمیکنه، میدونی چی دارم میگم؟
آیا اطلاعات نمیتونه نقش اسلحه رو داشته باشه؟ چرا تو جنگ ما یک بخشی داریم به اسم ستون پنجم؟
اصلا هدفش اینه که با توجه اون اطلاعاتی که به دست میاره به اونو ضربه بزنه دیگه.
ما تو تمام ارگان‌های نظامی دنیا یک بخشی داریم که کار جاسوسی انجام میده. چرا؟ چون اطلاعات میتونه نقش اسلحه رو ایفا کنه.
نه صدا
ضبط شد یا نه؟ یه صدای اومد صحت
هستی عجیبی.
آره چون اطلاعات میتونه نقش اسلحه رو ایفا کنه و در جریان باش که ولدمورت کامل اون پیشگویی رو نمیدونه. ولدمورت ولدمورت فقط یک جمله اول اون پیشگویی رو میدونه.
نه اونو میدونه. خب من میگم که من داشتم فرض میگفتم با دونستن این پیشگویی، پیشگوییه اصله، من میگم پیشگوییه رو متوجه اهمیت پیشگوییه هست.
بله بله.
یا اینکه چه کمکی به ولدمورت میکنه در راستای اهدافش.
بله.
ولی اون رو اسلحه نمیبینم، یعنی اون رو یک چیزی در راستای استفاده از اسلحه های مختلفی که ولدمورت استفاده میکنه برای رسیدن به خب. چیز میدونی چی؟
میدونی دلیلش من متوجهم. تو میگی که آقا این پیشگویی قدرت کشتن کسی که نداره، قدرت آسیب زدن به کسی که نداره.
آره یه دیتا میده، شما میتونی بهش اگه بهش اهمیت بدی.
آقا استعاریه دیگه، کلمه استعاریه، میخواد بیاد مثلا کنجکاوی مخاطب رو ببره بالا که ما بگیم این اسلحه چیه. آره. اگه بیاد بگه اطلاعات که
میدونم که برای چی از این کلمه استفاده کرده. خب داریم پس... از یه نگاه دیگه
خب
چیز
حالا من بذار اینجوری بهت بگم خشویا. ولدمورت تا آخرین برگه های این داستان از محتوای این پیشگویی با خبر نشد. این برداشت منه، ممکنه اشتباه باشه و ممکنه درست هم باشه، ولی من از یک جایی به بعد به این نتیجه رسیدم که اگر ولدمورت کامل محتوای این پیشگویی رو میشنید شاید به این نتیجه میرسید که هری هورکراکس هستش و اون موقع دیگه ایراد نقشه تو نقشه دامبلور میافتاد.
آره.
خب چون اصلا محتوا اون پیشگویی داره چی میگه؟ میگه لرد سیاه با قصد کشتن اونو نشونه دار و دشمن خودش اعلام میکنه و هیچ کدوم با وجود اون یکی نمیتونن زندگی کنن و این دیتاها ممکن بودش که یک آگاهی رو به ولدمورت بده که بعد در انتهای ماجرا کارو خراب میکرد و دقیقا چیزی که باعث شد جبهه محفل در نهایت جنگ و برنده بشه عدم آگاهی ولدمورت از همین پیشگویی بود.
آخه ولی داره پیشگویی رو نسبت میده به این که اسلحه‌ای برای اونه، برای ولدمورته،
چون الان فقط ولدمورته که نمیدونه، یعنی از جبهه ها جبهه ولدمورت که اطلاعاتی نداره از اون پیشگویی.
فقط همین میگم چرا پیشگویی براش میتونه اسلحه باشه.
خب گفتن دیگه، الان اطلاعاتی رو میتونه به ولدمورت منتقل کنه که در نهایت ممکن بود کار رو خراب کنه، یعنی روند اتفاقات معکوس میتونست بشه چون ولدمورت هرگز از محتوی اون پیشگویی با خبر نشد، هیچ وقت از محتوی اون پیشگویی با خبر نشد.
خب حالا در مورد پیشگویی در طول این
بله بله
سیزن
مفصل
کلی صحبت داریم و صحبت انجام میدیم. یه چند تا نکته نوشتم که اینا رو بگیم و دیگه تمومش کنیم اپیزود رو. یکیش اینه که توی همین فصل سیریوس در مورد دلیل حضور ماندانگاس توی محفل صحبت میکنه، میگه این آدمایی رو میشناسه که به درد اون میخواد، چون من توی یک نمیدونم تو اپیزود پیش بود یا تو اپیزود اول این اشاره کردم که این دامبلدور برای چی احمق و تو اپیزود اول آره برای چی این احمق اصلا مثلا اینجا تو محفل نگه داشته. بعد میگه این هم آدمایی رو میشناسه، هم یه سری خبرها رو میتونه بیاره که بله. خیلی به درد میخوره. حالا من نقل به مضمون کردم.
البته دامبلدور از ماندانگاس توی همون فصل 36 جامعاتش هم اسم میاره.
آره.
توی همون جدای راه ها اونجا هم اسم ماندانگاس رو میاره.
یعنی آره قطعا هم اسمش شنیدیم البته توی کتاب زندانی آزکابان فکر کنم بود.
اسمش رو شنیدیم قبلترها هم، ولی خب میگم توی جامعاتش هم صراحتا خود دامبلدور میگه آره. که اصلا برین ماندانگاس رو خبر کنیم.
آره آره.
اینجا هم که بهش اون وظیفه مراقبت از هری داده بود که
گنزد
رید
شیفتی بوده دیگه،
بشکن زد رفت معامله انجام بده،
شیفتی بوده اون
صداش هم شنید هریا اونجا صدای غیب و ظاهر شدنشو. حالا اینجا که اشاره کردی به ماندانگاس یه چیزی رو میخوام بگم دوستان، واقعا خیلی خودم حال کردم باش. اونجایی که ماندانگاس داره چاخان میکنه برای بچه ها و پسرا میگه که کلی حرف میزنی، بعد میگه ناودون کله اژدری نفهم همه وزقای خودش رو دو برابر قیمتی که اول خریده بود از نخرید. یعنی میخوام بهتون بگم حتی ماندانگاس هم مثل ما از ناودون کله اژدری به عنوان فوش استفاده میکنه.
آره
خیلی وقت ما ناودون کله اژدری رو استفاده نکردیم.
حالا یه چند تا نکته ترجمه دارم، ولی قبلش میخواستم به اینم اشاره کنم که وقتی هری وارد آشپزخونه شد یه سری کاغذ روی میز بود که حالا هر جور شده سری جمع و جورش کردن. هری چشمش به یه نقشه افتاد که ظاهرا اون نقشه وزارتخونه است یا حالا نقشه بله. سازمان اسراره.
بله من نمیدونم واژه انگلیسی چیه، بلو پیپر زده چیز نمیشه،
بلو پرینت
زده. خب بلو پرینت میشه نقشه
ساختمون میگن که دقیقا آبی هم
هست. اما میخواستم که چیز کنم به چند تا نکته ترجمه اشاره کنم. یه چیزی که خیلی برای من به شدت رو مخ بود تو صفحه 119 نوشته که ماندانگاس همچنان با حالتی ماتم زده به اون نگاه کرد، از هری پرسید بعد اون شب فیگی پیرو دیدی؟ بعد هکسره داره
هکسره، یعنی گذاشت آره. توتی هکسره دادن
آره بعد اون شب. خب این میخواستم به این اشاره کنم. بعد میریم تو صفحه 121 جایی که داره در مورد در واقع همین باتر بیر صحبت میکنه، اینجا نوشته که یک تنگ فلزی پر از نوشابه کره‌ای. خب بعد میریم پایین تر میگه تنگ نوشیدنی کره‌ای تالاپ روی میز افتاد.
فقط سه تا خط
آخر نوشیدنی کره یا نوشابه کره؟
ببین این بحث ویراستار نداشتن تندیس رو من جایی عمق فاجعه رو فهمیدم که دارم آوای فاخته رو میخونم. افتضاحه، یعنی کتابای هری پاتر پیش اون واقعا شاهه، افتضاح آوای فاخته. بشینی بخونی ببین یه چیزی عجیب غریبی میبینی که با یه ویراستاری خیلی ساده، یعنی یکی که هیچ تخصصی نداره میدادن اینا رفع میشد.
البته من اینم اشاره کنم که کتابای هری پاتر تندیس، حالا بقیه کارنن ما هری پاتر رو میگه، کتابای هری پاتر تندیس هرگز ویرایش نشدن.
البته
مجددن میگم نه دیگه نشدن دیگه،
ویرایش
بازترجمه دیگه،
بازترجمه نشد.
بله
آره
بازترجمه، چون اینا ببین ویراستار که نداره، این چیزی هم که تو نوشتی مشخصه که مترجم گذاشته
آره.
نوشابه و نوشیدنی مترجم گذاشته، ویراستار این کار نکرده.
درست.
و این اتفاق هرگز نیفتاده، خام تبلیغات آره. دروغ نشه.
حالا
بدترینش رو حالا دیگه الان گفتی بذار بگم. اونجایی که تو فصل آهناله خانم ویزلی ما میفهمیم که خانم ولدمورت هم وجود داره، چون بعد از حرف زدن مالی میخواد بگه که خانم ویزلی، ولی پاشه شده خانم ولدمورت. خانم ولدمورت این واقعا یه پشمه یادم میریزه.
من دوباره میکنم
دامبلدور کوچولو. این دامبلدور رو من نظری در موردش ندارم. و نکته آخری هم که میخواستم بگم، تو صفحه 139 پایین صفحه هری میگه که مثلا چه جور اسلحه‌ای، چیزی بدتر از عجیم عجیل آترجی، مگه اینا تغییر نکرد؟
عجیم عجیل آترجی رو به هیچ عنوان تغییر ندادن، یعنی آوادا کداورا رو همچنان مصرانه عجیم عجیل آترجی تا انتهای کتاب ها نوشتن.
بله،
این جزء این ترجمه اسپل جزء اون ترجمه چیزا نبوده، بکاه و بسست و این چیزا نبوده،
به گسست و
باشو
قبلی پیشو چیز باش کردن، درست کردن، شاید اینا هم
تو جامعه آتش درست شده، ولی عجیم عجیل و ترجی نه.
خب همین، من نکاتم تموم شد.
من اپیزود قبل اما این وعده این رو دادم که چون فرصت کم بود، گفتم که دگرگون نما رو واژه شناسیشو میذارم برای این اپیزود که فرصت هستش. متافورماگوس هست که خانم اسلامی دگرگون نما ترجمه کردن. یه استعداد مادرزاد هستش و ارتباطی به این نداره که پدر یا مادر جادوگر یا ساحره این توانایی رو دارند یا نه. مثلا پدر مادر نیمفادر و تانکس این توانایی رو ندارن، ولی تدی لوپین که پسر نیمفادر هستش با این توانایی به دنیا میاد. برای انجامش هم یک خاصه درونی باید انجام بشه، مثل همون یک سری از جادوهایی که ما میدونیم برای اجرا کردنشون نیاز به یک خاصه درونی هست. برای انجام اینکه یک دگرگونی تو ظاهرش رو انجام بده اون جادوگر، باید یک خواسته از درون بخواد که اون تغییر اتفاق بیافته، مثل رفتاری که داریم من نیمفادورا میبینیم، چشاشو میبنده خود اینجوری فشار میاره به خودشو غیره. واژه شناسیش هم به این شکلی که تو زبان یونانی متا به معنی تغییر و مورف به معنی شکل یا ظاهر است و متامورف میشه تغییر شکل یا تغییر ظاهر. و در زبان لاتین هم که ماگوس به معنی جادوگر یا جادو هستش و با این تفاسیر متافور ماگوس میشه جادو یا جادوگری که توانایی تغییر ظاهر خودش رو داره. و خیلی شبیه به واژه متافورسیس هست که متامورفوسیس هست که خب معادل فارسیش میشه دگردیسی، متامورفوسیس. آره متامورفوسیس، آره معادل فارسیش میشه دگردیسی و تعبیری برای حیواناتی هستش که از یک حیوان به حیوان دیگر میتوانن تغییر ظاهر بدن، مثل کرم ابریشم که خودش رو به پروانه تبدیل میکنه. حالا
مثل بچه قورباغه که از ماهی به قورباغه،
مثل بچه قورباغه‌ای که دگردیسی.
یه چیزی تانکس داشت یه جا میگفتش که این مهارت باید داشته باشی،
نه.
یعنی صرفاً
نه، میگه مهارت نیست که تو کسبش کنی، یک استعداد ذاتی و مادرزادی هستش. توی فصل سوم میگه اینو. میگه مهارت نیست، اکتسابی نیست در واقع. و همین دگرگون نما، البته من فکر میکنم که ترجمه، من البته متخصص نیستم در این زمینه، ولی فکر میکنم ترجمه مناسبی باشه با توجه به اینکه دگردیسی و ما داریم و دگرگون نما، فکر میکنم که میتونه معادل خوبی باشه. همین،
منم یه چیزی میخواستم آخر سر اضافه کنم به اینکه گری اولدمن خودش جوهره وجودیش رو توی نقشی که بازی کرد گذاشت و چقدر اون سیریوسی که توی فیلمه حداقل دلنشین تره، چون این سیریوسی که تو کتاب میبینیم همه اون تلخیه اون 11-13 سال زندانی که بوده رو
12
سال زندانی که بوده رو توی وجودش داره.
آره دقیقاً.
آره، ولی اونی که توی فیلم بود هری رو میومد بغل میکرد و اون دیالوگ طلایی موقعی که میخواستن این از هم جداشن واقعا یکی از دیالوگای مورد علاقه منه توی کل مجمع هری پاتر. همه اینا به نظرم باعث میشد اون سیریوسی که توی فیلم هست خیلی دوست داشتنی تر بشه. البته خب بازیگرها انقدر دوست داشتنی هم برای این فیلم، چه اسنیپ چه سیریوس، یعنی اسنیپ فیلم یه چیز واقعا عجیب غریبی بالاتر است، یعنی خیلی نقش بهتری داره، یه کاراکتر روشن‌تریه نسبت به کاراکتری که توی کتابه و اینو حتی ما توی سیریوس هم می‌بینیم. سیریوس فیلم خیلی دوست داشتنی تر بود برای من، مخصوصا تفاوت رفتارش رو توی این فصل می‌بینیم که چقدر فرق میکرد توی
فیلم. بله. تو فیلم خیلی پدرانه تره.
آره دقیقا اون حس رو نشون میده. آره. آره.
دقیقا، ولی اینجا واقعا ما مطلقا یه آدم هیجانی رو میبینیم.
آره دقیقا.
آره.
و البته من یکی دوتا چیز دیگه هستش که میخوام بهشون اشاره کنم. یکی این که تابلوه مادر سیریس و اون تابلویی که توی اتاق خواب هست، توی اتاق خواب هری و رون هست که اپیزود قبل بهش اشاره کردیم و درباره‌اش صحبت کردیم، از اونجایی که داستانه که کامل داره، تابلوها و نقاشی‌های هاگوارتس داستانه که کاملی داره، اپیزود بیدلش هستش. برای اطلاعات بیشتر به اون اپیزودش ارجاعتون میدم، ولی فقط میخوام اینو بگم که اون چیزی، اون تابلویی که ما از مادر سیریوس تشریح شده در ابعاد واقعی هست، یعنی خیلی بزرگه اون تابلو و مادر سیریوس توی اون تابلو ابعاد اندازه واقعیشه. آره دقیقا با مقیاس یک به یک کشیده شده و خیلی بزرگه. فقط خواستم این اشاره کنم، به خاطر همین هم یه خود ترسناک و تو مخ و این چیزا هست.
یاد تابلوی فیبی افتادم.
گلادیس یه همچین چیزی بود. آره همین. و یه اشاره‌ای هم شده بود به جن خانگی به اسم رگناک. این جن خانگی سر دسته همون جن ها، میگم جن خانگی ببخشید، از اونجایی که اینا همه چی رو جن ترجمه کردن. آره یکی از گابلین های گرینگوتس به اسم رگناک اشاره شده توی این فصل. این رگناک سر دسته اون دسته از گابلین ها هستش که سال گذشته با جناب چی بود، لودو بگمن شرط بندی کرده بودن. آره و دلیل این که هنوز گابلین های گرینگوتس موضع یا اتخاذ نکردن توی این جنگ، گندی هستش که آقای لودو بگمن زده.
یعنی
و
بگمن اگه اون سری حقش نبود بره آسکابان، این سری قشنگ حقش
قپونی میبردن آسکابان. و میخواستم دلیل این که اصلا اینو بهش اشاره کردم اینه که فقط خواستم این اشاره کنم، وقتی یه گاو رو سر یه پستی میذارین که لایق اون پست نیستش، یه همچین طبقاتی هم میتونه در پیش داشته باشه، کما این که اگر گابلین ها اینجا متحد محفل بودن میتونستش اتفاقات خیلی مهمتری رقم بخوره. ولی خب گاو دیگه.
خب خیلی ممنون، مرسی که تا اینجای اپیزود ما رو دنبال کردید. ما توی همه شبکه‌های اجتماعی با یوزر @ ویزاردینگ سنتر هستیم. فروشگاه دمنتور رو هم میتونید دنبال کنید، اگر محصولاتی رو مد نظرتونه ازش تهیه کنید، یه سری محصولاتش رو اینجا میبینید. و اینکه هیچی دیگه، ممنون از حسین و ممنون از آهنگسازمون و ممنون از آهنگ اون هنوز آماده نیست موقع ضبط الان
جان
ولی آره، ولی همین دیگه. خسته نباشید، خدافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
مرسی که تا اینجا دنبالمون کردین، ممنونیم. برامون کامنت بذارین. و اینکه من در نهایت میخوام اینو بگم که از اسپانسر خوبمون توی این دو سه اپیزود اخیر جی مکس تشکر میکنیم که همراهمون هستن، الان هم که تو استودیوشون هستیم و کلی بهمون کمک کردن تو مسیر این که کیفیت لوموس بتونه بیشتر و بهتر بشه. و اینکه اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید، این بالا یا این پایین برای دوستانی
پایین.
که آره میشنون، آره. برای دوستانی که میشنونمون هم توی شونوت اپیزود لینک حمایت مالی هستش، و اگه از خارج از ایران زندگی میکنید میتونید از سوپر تانکس یوتیوب استفاده کنی. همین. و نهایت سپاسگزاری ازتون داریم که همیشه هم حامی ما بودیم.
آره از طرف منم خدا نگهدار تا هفته بعد.
خداحافظ.
نوکس.